سلام و خسته نباشید، به یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان شما هستم. در نخست میپردازیم به خبرها. حکومت بریتانیا نسبت به گزارش های مبنی بر ممنوعیت زنان و دختران از تحصیل در انستیتوت های طبی در افغانستان از سوی طالبان ابراز نگرانی کرده است. در اعلامیه که ناوقت دیروز از سوی حکومت بریتانیا منتشر شده، گفته شده که آموزش دوره های نرسینگی، قابلگی و معالجه دندان تنها فرصت های آموزشی باقی مانده برای زنان تحت حاکمیت ظالمانه طالبان بود که آن نیز برای دختران بسته شد که خود نقض دیگر حقوق بشر است. در اعلامیه همچنان آمده است که افغانستان تنها کشوری در جهان است که در زمینه تحصیل دختران با چنین محدودیت های مواجه است و تصمیم اخیر طالبان فاجعه دیگر است. حکومت بریتانیا با تأکید از طالبان خواسته است که به زنان اجازه دسترسی به آموزش طبی را دهند. در اعلامیه همچنان گفته شده که چنین برخورد سختگیرانه به ارائه خدمات صحی به زنان و کودکان آسیب جدی وارد میکند. این اعلامیه افزوده که این ممنوعیت اثرات طولانی مدت جدی خواهد داشت و صحت و زندگی بسیاری از افغانها را در جایی که میزان مرگ و میر مادران و کودکان در سطح بالای آن قرار دارد تهدید خواهد کرد. در اعلامیه حکومت بریتانیا همچنین بر ادامه تحریم ها علیه طالبان تاکید شده است و از جامعه جهانی خواسته شده که در این باره با آنها همراه و متحد بماند. 102 خانواده مهاجر افغان به تازگی از ایران و پاکستان برگشتند. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان امروز خبر داده که دیروز 44 خانواده از پاکستان و 58 خانواده دیگر از ایران برگشت کردند. باختر جزئیات نداده که این 102 خانواده به گونه داوطلبانه برگشت کردند و یا اخراج شدند. اخراج دسته جمعی افغانهای بدون اسناد از پاکستان از اول ماه نوامبر سال 2023 آغاز شد و ایران هم اخراج پناهجویان افغان را شدت بخشیده است. در نتیجه سرنگون شدن یک تراکتور در بادغیست نفر کشته شدند. دفتر مطبوعاتی حکومت طالبان در بادغیست دیروز در یک اعلامیه گفته که این رویداد بعد از ظهر دیروز در ولسوالی غورماچ رخ داده است. در کنار دیگر رویدادهای ترافیکی هم همواره از مردم افغانستان قربانی می‌گیرد. خرابی جاده ها، عدم رعایت مقررات ترافیکی و بی احتیاطی رانندگان در افغانستان از علت های اصلی بیشتر حوادث ترافیکی خوانده شده است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دیروز گفت که کشورش تا زمانی که نیاز است از سوریه حمایت خواهد کرد. این در حالی است که نیروهای رئیس جمهور سوریه بشار اسد در حال جنگ در مقابل شورشیان این کشور است. وزیر خارجه ایران دیروز در جریان سفرش به بغداد پایتخت عراق گفت که ایران همیشه از سوریه حمایت کرده و از این به بعد هم طبق خواسته حکومت سوریه تا حد نیاز به این حمایت ادامه خواهد داد. از سوی دیگر فواد حسین وزیر خارجه عراق دیروز گفت که کشورش باید از هر گونه حمله در امان نگه داشته شود. حسین که با همتای ایرانی خود در یک نشست خبری سخن می گفت، بار دیگر به محفوظ نگه داشتن قلمرو و سرحدات عراق در جریان تحولات سوریه تاکید کرد و سوی قوای امنیتی عراق در حال آماده باش قرار دارند. از سوی دیگر وزیر خارجه ترکیه امروز در دوحه پایتخت قطر یک بار دیگر درباره راه حل جنگ نو سوریه با وزرای خارجه ایران و روسیه صحبت می کند. این سه کشور از سال 2017 به این سو در چارچوب پروسه آستانه همراه هستند و هرچند از جهت‌های مختلف در بحران سوریه داخل هستند، اما تلاش دارند که برای جنگ داخلی سوریه یک راه حل پیدا کنند. داشته‌های مهم این برنامه. اعتراضات به ممنوعیت اخیر طالبان بر تحصیل دختران در مؤسسه های تحصیلی طبی. در این باره گفتگوی داریم با رقیه صایف فعال حقوق زنان.
مردم به انواع و اقسام مختلف، مثلا اعتراضات در مکان سربسته، دیوار نویسی و یا آوازخانی، اشکال مختلف اعتراض میکنند.
اداره توسعه بین المللی ایالات متحده می گوید که به دلیل محدودیت های طالبان بر آموزش دختران، ازدواج های زیر سن در این کشور 25% افزایش یافته است. روایت دخترانی که زیر سن ازدواج کردن چیست؟
با مای دوم عاملدار شدم، سردی کردن نمی فهمیدم. یک بچه داشتم، یک روز دیگه هیچ کس نبود کار کردن ولای خانه.
در این برنامه روایت دختران محروم از تحصیل را هم خواهیم داشت که اخیراً برای بار دوم از تحصیل در انستیتوت های طبی محروم شدند. در نیمه دوم هم برنامه کاروان زهر را داریم. از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. ما اکنون با نشر برنامه‌های مختلف 24 ساعت با شما هستیم. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 1925 متر ادامه دارد. می‌پردازیم به مطالب برنامه. پس از ممنوعیت بر تحصیل دختران در انستیتوت های طبی از سوی طالبان، شماری از زنان افغان با اقدامات نمادین و اعتراض آمیز به اعتراضات خود ادامه دادند. در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی به تازگی نشر شده، آنان در ولایت‌های مختلف افغانستان بر دیوارها شعار می‌نویسند و بر خیانان عکس‌های شماری از رهبران طالبان را با آتش می‌کشند. این ویدیوها همچنان اعتراض زنان را در مکان‌های سرپوشیده نشان می‌دهد. بیشتر از حدیث پردیس می‌شنویم که همین حالا روی خط تلفن با ماست.
بدون قید و شرط آزادی پیام ماست.
بدون قید و شرط آزادی پیام ماست.
سرنگونی طالبان مراقب.
حکیمی صاحب، بخشی از شعارهای اعتراضات زنان است که در پیوند به اقدام اخیر طالبان، اینا در ولایت‌های مختلف افغانستان برخی اعتراضات را داشته و اینا گرچند این ویدیوها و تصاویری که در سوشل میدیا و رسانه اجتماعی نشر شده هنوز مشخص نیست که مشخصاً در کدام ولایت، اما از ویدیوهایی که پخش شده نشان داده میشه که زنایی که در این ویدیو هستن از ماسک و عینک استفاده کرده و در مکانهای پوشیده هستن و بسیار به احتیاط، یعنی اینا شعار میتن و شعارشان علیه طالبا و علیه می اقدام اخیری که اینا کردن و اینا گفتن که مصمم هستن که تا وقت که حقوقشان دریافت نکنن و یا حق ممنوعیت تعلیم اینا برداشته نشن به اعتراضات خود ادامه میده. ما تانستم با یکی از اعتراض کنندگان و کسی که سهم فعال در اعتراض ها داره با اونا صحبت کردم. اونا به شرط ازی که نامش گرفته نشه و همچنان صدایش و صدای اصلیش باید نشر نشه، در صحبت به رادیو آزادی گفت که اونا مجبور هستن که به اعتراضات خود در سوشل میدیا و رسانه اجتماعی ادامه بدن. با خاطر ازی به گفتی خانم که فعلا به دلیل محدودیت های مختلف اینا نمیتونن که به بازار و سرک براین و اعتراض خود نشان بدن، به می دلیل به سوشل میدیا یک بسیار کان و پلتفرم بسیار امن است برای ازیا که اینا میتونن از این طریق به اعتراض خود ادامه بده. او در ادامه صحبت ها با رادیو آزادی گفت
تقریبا چی دانه می پریکړه کړی ده چې تی بی انستیتیونه نو پر مخ وتړل، نو د دې په خلاف به موږ خپل اعتراضونه ته دوام ورکو. موږ خو
به گفته خانم که تصمیم اخیر طالبان مبنی بر این که خانم ها را منع کرده از رفتن به انستیتوت های تی بی، اینا گفتن که اینا مجبور هستن که در سوشل میدیا و رسانه اجتماعی به اعتراض های خود ادامه بتن و همچنان مصمم است تا زمانی که ای به حقشان نرسن به اعتراضاتشان ادامه بده و همچنان میگن که یگانه پلتفرم و جای خوبی که میتونن صدای خود فعلا چی کنن امی سوشال میدیا است. حکیمی صاحب در کل در ویدیوها و تصاویری که در سوشال میدیا نشر شده یک تعداد زنا و دخترای افغان بسیار تصاویری یک تعداد رهبرای طالبان را اونا را با آتش میکشه و همچنان شعارهای ضدی علیه طالبان سر دادن و در کل اینا خواستاری ازی هستند که جامعه جهانی و تمامی کسایی که تا فعلا سکوت کرده بودن اما به گفته اینا که اینا نباید دیگه سکوت بکنن و صدای خود بلند بکنن و با اینا هم صدا شوند. و همچنان قابل یادآوری میدانم که من با یک تن از علمای دین هم صحبت کردم، یکی از عالم دین صلاح الدین سعیدی گفت که تصامیم و اقدامات اخیری طالبان به هیچ وجه با اساسات اصول اسلامی در مطابقت نیست و این را باید مردم بفهمه و به گفته آقای سعیدی که وظیفه مشخصا علمای دین است که باید عملا به میدان بیاین و بسیار به صورت واضح صدای خود بلند بکنن و این اقدامات که طالبا گویا به نام اسلام به گفته اینا انجام میتن باید اعتراض خود داشته باشه. بله کمیسه.
ممنون پردیس. همکارم حدیث پردیس بود که اعتراضات مختلف زنان را در نقاط مختلف افغانستان دنبال کرده بود. در این باره لحظات پیش گفتگوی انجام دادم با رقیه سایی فعال حقوق زنان. در نخست از او پرسیدم که با وجود سرکوب اعتراضات از سوی حکومت طالبان پیام این اعتراضات چیست؟
در طول 3 سال رژیم حاکم در افغانستان از هیچ نوع سرکوبی دریغ نکردن و معترضین را به شدت سرکوب کردن، چی آقایان چی خانم ها، کسایی که به سیاست نادرست و انسان ستیزانه طالبان در افغانستان اعتراض کردن شدیدن مورد سرکوب و اذیت و آزار قرار گرفتن. در زندان های رژیم طالبان از وحشتناکترین شکنجه های روحی و جسمی حتی جنسی کار گرفتن تا صدای مردم را ساکت بسازن. ولی خوشبختانه اعتراضات به انواع و اقسام مختلف جریان داره، گرچه زمینه اعتراض خیابانی در افغانستان مساعد نیست، ولی مردم به انواع و اقسام مختلف مثلا اعتراضات در مکان سربسته، دیوار نویسی و یا آوازخانی به اشکال مختلف اعتراض میکنن و این نارضایتی مردم را از رژیم حاکم در افغانستان نشان میده که مردم به سطوح آمدن و حاکمیت این رژیم را در افغانستان نمیخواهند.
بله، شما پیامدی این گونه اعتراضات را چگونه ارزیابی میکنین؟
خب برای مردم واقعا خطرناک است. هر گونه اعتراض خصوصا کسایی که دستگیر شوند منجر به قتلشون میشه، منجر به شکنجه های وحشتناک میشه و عواقب خطرناکی برای خود شخص معترض و فامیلش داره. ولی سکوت هم، یعنی با سکوت هم نمیشه این مشکل جدی را حل کرد. باید به نحوه اعتراض کرد و هشدار داد به جامعه جهانی و کسایی که طالبان را بر سر قدرت آوردن از وضعیت وحشتناک مردم در افغانستان و می خواهیم که نتیجه اعتراضات ختم وحشیگری و بربریت و زن ستیزی و انسان ستیزی و نقص گسترده حقوق بشر در افغانستان باشه و مردم جهان بیستن در کنار مردم افغانستان و دفاع بکنن از مردم افغانستان، چون در طول 20 سال هم مردم افغانستان قربانی بودن.
بله، بنوان آخرین پرسش اگر کوتاه پاسخ بودین، با توجه به وضعیت حاکم در افغانستان و اینکه طالبان اعتنای به اعتراضات مردمی بخواهی اعتراضات زنان ندارند، چی اقدامات لازم است که جامعه جهانی برای تأمین حقوق زنان در افغانستان روی دست بگیره؟
جامعه جهانی عامل بدبختی مردم افغانستان، عامل کسایی که خشونت را اعمال کردن در زنان برای زنان باید به دست قانون بسپاره و عامل سران رژیم حاکم در افغانستان هستند. اینا باید به جزای خود برسند، به محکمه بین المللی معرفی شوند، آپارتاید جنسیتی در افغانستان به رسمیت شناخته شود و جهان از تعامل با یک رژیم ناقض حقوق بشر و ناقض حقوق زنان که هیچ احترامی به حقوق بشر نداره گیری بکنند و طالبان باید در انزوای سیاسی قرار بگیرند و هیچ گونه حمایت مالی از این رژیم صورت نگیرد.
رقیه سایه فعال حقوق زنان بود که درباره اعتراضات زنان در نقاط مختلف افغانستان صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اداره توسعه بین المللی ایالات متحده آمریکا یا USAID میگوید که محدودیت های طالبان بر آموزش دختران 25% ازدواج های زیر سن را در این کشور افزایش داده است. جوبیر سینفور رئیس این اداره در یک پیام ویدیویی که روزی گذشته در صفحه ایکس یا توییتر سابق سفارت آمریکا برای افغانستان نشر شده گفته که این امر منجر به 45% فرزندآوری زودهنگام شده است. شماری از بانوانی که به دلیل محدودیت‌های اخیر طالبان مجبور به ازدواج قبل از وقت شدند میگویند با مشکلات زیادی روبرواند. جزئیات در گزارشی از خالده تحسین که با صدای یکی از این بانوان آغاز می شود.
صنف 5 مکتب بودم، کتابای صنف 6 را گرفته بودم که ما روسی شدم. اونم تمام قرآن شریف هم نخوندیم. مکتب من زیاد آرزو داشتم که من یک استاد مکتب شوم.
بانوی است از ولایت پروان که میگوید در حالی که آرزو داشت آموزش خود را ادامه دهد و معلم شود، مجبور به ازدواج شده است. او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در رادیو آزادی گفت که اکنون با مشکلات زیاد روبروست.
با مای دوم حامله دار شدم، سردی کردن نمیفهمیدم. یک بچه داشتن، یک روز دیگه هیچ کس نبود کار کردن ولای خانه، مرغداری و گوداری دیک کردن، نان پختن، خمیر کردن، هشتکداری، ایمانداری، هر چیز بود دیگه.
در این حال یک بانوی 14 ساله باشنده شهر کابل میگوید که 2 سال پیش پس از آن که از آموزش محروم شد به دلیل مشکلات اقتصادی خانوادهش ازدواج کرده است. او که همچنان نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر با مشکلات صحی و اقتصادی روبروست.
دخترک دارم، 4 ماه حامله دار هستم، واسه توان ندارم، خونم مکروبی است، برام رقم پچکاری میشه، نمیتونم واسه توان شنه داریم که پچکاری را بکنیم. مادرمشان هم مسکین است، نداره که امروی ما کمک کنه. دیگه طالب آمد نتانستیم تاز خود ادامه بدیم، از تاثیر ما رمان.
مادر این بانو هم از گفتن نامش خودداری کرد. برای رادیو آزادی گفت که پس از بسته شدن دروازه های مکتب براخ دختران، او دختر 12 ساله اش را عروسی کرد.
یک دخترک خودم 2.5 سال از عروسیش میشه که 12 ساله ما او را عروسی کردم. شاید حال 14 ساله شده باشه که خودم از دست مجبوری او را عروسی کردم. در خانه کرایه میگشتم، دختر جوان و مکت خود گشتاندن میتونستم. حال دیگه دخترکم هم 12 ساله است. خودم زیاد وضعیتم خراب بود، او را گرفتم عروسی کردم. یک دختر ترک داره، حالا باز عمل داره که خونش هم مکروبیست، زیاد مشکلات داره حالا در زندگی خود. خونک سرش آمد، نیچری داره، سر سرکا کار میکنه شوی از او.
در این حال یک بانوی دیگر که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که دخترش را قبل از سن 18 سالگی پس از بسته شدن مکاتب به دلیل مشکلات اقتصادی به ازدواج داده است.
در مشکلات بود، روز روزگار خراب بود. دخترک ما 16 ساله روسی کردیم، وضعیت از او مال قدر خوب نیست، خودم آرام خانه کرایی مشکلات زیاد بود، مجبوریم دخترک ما روسی کردیم.
با آنکه حکومت طالبان مدعی است که در 3 سال گذشته از حدود 5000 ازدواج اجباری در افغانستان جلوگیری کرده، اما اداره انکشافی بین المللی امریکا USAID برای افغانستان میگوید که محدودیت های آموزشی طالبان بر دختران 25% ازدواج های زیر سن را در این کشور افزایش داده است. جویل سنفور رئیس این اداره در یک پیام ویدیویی که روز جمعه در صفحه ایکس یا تویتر سابق سفارت امریکا برای افغانستان نشر شده گفته که این امر منجر به 45% فرزندآوری زودهنگام شده است. او افزوده است که 28.7% دختران 20 تا 24 ساله در افغانستان قبل از 18 سالگی و 9.6% آنها قبل از 15 سالگی ازدواج کردند. آقای سنفور این ارقام را نگران کننده خوانده، گفته که عوامل آن باید از بین برده شوند. پیش از این سازمان جهانی صحت یا WHO گفته بود که مرگ و میرهای قابل پیشگیری روزانه جان 24 مادر و 167 نوزاد را در افغانستان میگیرد. حکومت طالبان با آنکه ادعا میکند حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین میشود، اما در بیش از 3 سال گذشته آموزش بالاتر از صنف ششم بر روی دختران و تحصیل آنان در پوهنتون‌ها ممنوع قرار داده شده. حکومت طالبان در تازه ترین اقدام در هفته گذشته اما مؤسسات طبی را بر روی دختران بستند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
می‌پردازیم به مطالب مهم جهان. هرچند رژیم سوریه درباره جابجا نمودن نیروهایش در دو ولایت جنوبی این کشور خبر داده، اما یک نهاد ناظر و شورشیان این کشور گفتند که این دو ولایت از کنترل حکومت سوریه خارج شدند. در چند روز اخیر مخالفان مسلح حکومت سوریه عملیات دسته جمعی نظامی را آغاز کرده که بسیاری بخشای بعضی از ولایات را تصرف کردند. در همین حال وزارت خارجه آمریکا بر امنیت افراد ملکی و اقلیت‌ها در این کشور تاکید کرده است. بیشتر در این گزارش بشنویم.
هرچند اردوی سوریه میگوید که امروز شنبه در دو ولایت جنوبی این کشور در آب و سویدا قوای خود را جابجا کرده، اما یک نهاد نظارت کننده جنگ سوریه خبر می‌دهد که حکومت این کشور کنترل خود را بر این دو ولایت از دست داده است. نهاد ناظر حقوق بشر سوریه امروز گفته که شورشیان مسلح بر 90% ولایت جنوبی درعا تسلط خود را برقرار کرده است. درعا در سال 2011 مرکز عمده قیام‌های سوریه به شمار می‌رفت. قبل از این رسانه‌های دولتی سوریه از قول یک اعلامیه قماندانی عمومی قوای مسلح این کشور خبر داده بود که قوای حکومت سوریه بعد از حملات به گفته آن عناصر تروریستی از راه دور در درعا و سویدا جابجا شده و در حال تقویه سنگرهای خود می باشند. سازمان ناظر حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است می گوید که بعد از تصرف بسیار پسته ها توسط شورشیان در سویدا، والی، رئیس پلیس و مدیر زندان و رئیس محلی حزب بعث از دفاتر خود در اینجا بیرون شدند. در اعلامیه اردوی سوریه آمده است که در ولایات حمص و حما با گفته آن سازمان‌های تروریستی به تصرف مناطق آغاز کردند. شورشیان مخالف حکومت سوریه هفته گذشته عملیات جنگی خود را شروع کرده و شهرهای کلیدی حلب و حما را تصرف نموده و در نزدیکی شهر حمص با قوای حکومت درگیر شدند. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر امروز گفته که رئیس جمهوری سوریه بشار الاسد نتوانست با مردم خود صحبت کند و زمانی که جنگ در این کشور کاهش یافته بود به حل مسائل مانند پناهجویان بپردازد. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا دیروز جمعه خواهان محافظت و امنیت افراد ملکی و اقلیت‌ها در سوریه شد. آقای بلینکن در صحبت تلفنی با وزیر خارجه ترکیه هاکان فیدان بر امنیت افراد ملکی به شمول گروه‌های اقلیت تاکید نمود. ترکیه در جنگ سوریه از گروه‌های مخالف رژیم سوریه حمایت می‌کند، اما روسیه و ایران از رژیم این کشور پشتیبانی می‌کنند. وزیر خارجه ترکیه امروز در دوحه با وزرای خارجه روسیه و ایران سرگی لاوروف و عباس عراقچی در مورد راه حل جنگ تازه آغاز شده در سوریه صحبت می‌کند. این سه کشور از سال 2017 به این سو در چارچوب پروسه آستانه همراه می‌باشند و هرچند از جهت‌های مختلف بحران سوریه حمایت می‌کنند، ولی تلاش دارند که به جنگ داخلی سوریه راه حل پیدا کنند. بعد از آن که شورشیان سوریه به سمت شهرهای کلیدی پیشرفت کردند و بخش‌های بزرگ ولایت جنوبی سویدا را تصرف نمودند، قماندان نظامی شورشیان مسلح حسن عبدالغنی امروز شنبه تلاش نمود که به گروه‌های مذهبی و اقلیت‌ها در مورد امنیتشان ضمانت بدهد. اردن هم مانند کشورهای دیگر از اتباع خود خواسته که به زودترین فرصت از سوریه خارج شوند. قبل از این چین روز پنجشنبه از اتباع خود خواسته بود که از سوریه بیرون شوند و با طیاره‌های شرکت‌های هوایی تجارتی خود را به خانه‌های خود برسانند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برمیگردیم به افغانستان. برخی دخترانی که از تحصیل در دیگر بخش ها از سوی طالبان منع شده بودند، تنها روزنه امیدشان را هم که تحصیل در انستیتوت های طبی بود از دست دادند. آنان که در دیگر بخش ها تحصیل کرده بودند و یا تحصیل می کردند می گویند که با ممنوعیت اخیر طالبان کاملا سرخورده و ناامید شدند. در این گزارش به روایت این دختران پرداختم که گزارش با صدای یکی از آنان آغاز می شود.
خب یک حس ناامیدیست، هر بار ضربه خوردن، هر بار ناامیدتر شدن.
ناامیدی و حس سرخوردگی وضعیت دختران است که اخیراً از سوی طالبان از تحصیل در انستیتوت های طبی محروم شدند.
واقعا مشکل است که بیانش از هم در لفظ نمی گنجد.
این دختر به دلیل نگرانی های امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود. او پیش از حاکمیت دوباره طالبان مشغول تحصیل در بخش حقوق و علوم سیاسی بود. این دختر محروم از تحصیل میگوید که با ممنوعیت دختران از تحصیل در دیگر بخش ها در پایان سال 2022 برای دوری از افسردگی و ناامیدی به تحصیل در بخش نرسینگی آغاز کرد.
ولی بعد از اینکه ما بسته شد دانشگاه، دیگر راهی نداشتیم، در خانه خستگی افسردگی گرفتیم. خلاصه بالاخره فامیل با گفته فامیل بخاطر که یک مصروفیت شوه، در ضمن بسته بودن دانشگاه ها ناامیدی اینا دیگر بیشتر میشد، در خانه افسرده شده و خاطر روی آوردیم به طرف مراکز صحی که متاسفانه بر بار دوم یک ضربه شدیدتر خوردیم.
او میگوید که به دلیل ممنوعیت بر آموزش و تحصیل دختران، حتی برخی از دوستانش که زیر سن هستند مجبور به ازدواج شدند. یکی دیگر از دخترانی که اخیراً از تحصیل در بخش قابلگی محروم شده و به خاطر حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، روایت مشابهی دارد.
خیلی ها خسته هستم. واقعا خیلی ها از درون خسته هستم، چون یک دختری هستم که همیشه تلاش میکنم.
او که قبلا 6 سمستر در بخش فیزیک پوهنتون تعلیم و تربیه یکی از ولایت ها تحصیل کرده، میگوید که با ممنوعیت تحصیل دختران و خانه نشین شدن دچار افسردگی شده بود و به همین دلیل تحصیل در بخش قابلگی را آغاز کرد.
امیدم قطع شد، پس خانه نشین شدم. بالاخره افسردگی و تشویش استرا پیدا کردم، توانستم که خود دوباره
لحظه ای که موضوع بسته‌شدن دروازه انستیتوت های طبی اعلام شد. دانشجویان یکی از این انستیتوت ها با خواندن این آهنگ به نحوی احساسشان را بیان کردند. آسیه امانی یکی از دخترانی که از ممنوعیت جدید طالبان متاثر شده، از چشم دیدش درباره روزی بسته شدن دروازه های انستیتوت های طبی برای دختران میگوید.
اما دخترای دیگری بودن که تازه از مکتب فارغ شدن و با هزاران امید آمده بودن انستیتوت را آغاز کرده بودن. ما وقتی اشک چشمای اونا را میدیدم برای من خیلی متاثر کننده بود.
او که پیش از ممنوعیت تحصیل دختران از سوی طالبان فارغ پوهنتون بود، به دلیل ممنوعیت بر کار زنان در دیگر بخش ها به تحصیل در بخش صحی روی آورد.
و برای خودم که من یک رشته خواندم، رشته دیگر آغاز کردم و فعلا نمیتونم در این رشته هم ادامه تحصیل بدم و باز هم دوباره خانه نشین میشم، برای من خیلی خیلی سنگین و خیلی غمگین کننده و دردناک میباشد.
بر اساس دستور ملاحبت الله خونزاده، رهبر طالبان، سه شنبه گذشته دروازه تمامی انستیتوت های طبی برای دختران و زنان بسته شد. این ممنوعیت تازه طالبان با واکنش های گسترده داخلی و بین المللی روبرو شده است. طالبان که متهم به نقض گسترده حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان هستند، در بیش از 3 سالی حاکمیتشان محدودیت ها و ممنوعیت های زیادی بر زنان و دختران به ویژه در بخش تحصیل و کاریانان وضع کردند. انتظار جامعه جهانی و افغانان به ویژه زنان و دختران این است که ممنوعیت ها و محدودیت ها بر آموزش و کار زنان و دختران برداشته شود. برخی از دختران میگویند تحت هر شرایطی میخواهند دوباره به صنف های درسی برگردند.
هر شرایطی بگوین ما مردم قبول داریم، حجاب است، برقع است، ماسک است، حتی چادری باشد، ولی بالاخره درس باشد ما محروم نباشیم. کوشش کنم که ما بتونیم به درسهای ما ادامه بدیم، اگر حداقل ما را از این ناامیدی، از یکسردگی و از ذلیل خانه نشین شدن نجات.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
ساعت 5:30 و وقتی افغانستان شد و رسیدیم به پایان نیمه اول. حالا در نیمه دوم برنامه کاروان زهر را داریم، اما پیش از آن فشرده خبرها. حکومت بریتانیا نسبت به گزارش‌های مبنی بر ممنوعیت زنان و دختران از تحصیل در انستیتوت‌های طبی در افغانستان از سوی طالبان ابراز نگرانی کرده است. در اعلامیه‌ای که ناوقت دیروز از سوی حکومت بریتانیا منتشر شده، گفته شده که آموزش دوره‌های نرسینگی، قابلگی و معالجه دندان تنها فرصت‌های آموزشی باقی مانده برای زنان تحت حاکمیت ظالمانه طالبان بود که آن نیز برای دختران بسته شد که خود نقض دیگر حقوق بشری است. 102 خانواده مهاجری افغان به تازگی از ایران و پاکستان برگشتند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان امروز خبر داد که دیروز 44 خانواده از پاکستان و 58 خانواده دیگر از ایران برگشت کردند. باختر جزئیات نداده که این خانواده ها به گونه داوطلبانه برگشت کردند و یا اخراج شدند. در نتیجه سرنگون شدن یک تراکتور در بادغیست 2 نفر کشته شدند. دفتر مطبوعاتی حکومت طالبان در بادغیست دیروز در یک اعلامیه گفته که این رویداد بعد از ظهر دیروز در بلوچستان قرماچ رخ داده است. عباس حراقچی وزیر خارجه ایران دیروز گفت که کشورش تا زمانی که نیاز است از سوریه حمایت خواهد کرد. این در حال است که نیروهای رئیس جمهور سوریه بشار اسد در حال جنگ در مقابل شورشیان این کشور هستند. وزیر خارجه ایران دیروز در جریان سفرش به بغداد پایتخت عراق گفت که ایران همیشه از سوریه حمایت کرده و از این به بعد هم طبق خواسته حکومت سوریه تا حد نیاز به این حمایت ادامه خواهد داد. و اسرائیل روز جمعه ادعاها درباره حمله نیروهایش بر یک شفاخانه در شمال غزه را رد کرد. اردوی اسرائیل میگوید که در نزدیکی این شفاخانه یک عملیات را انجام داده است. پیش از این رئیس این شفاخانه و محافظان آن اردوی اسرائیل را متهم کرده بودند که بر این شفاخانه حمله کرده و آن را اشغال کردند.
کاروان زهر
شنونده های عزیز رادیو زادی سلام، من مرسل نرسلا هستم و شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در برنامه هفته در بحث با مهمانان این برنامه جزئیات اخیر دو گزارش سازمان ملل متحد در رابطه با وضعیت کشت کوکنار و تولید تریاک در سال جاری میلادی در افغانستان را به بحث گرفتیم. سازمان ملل متحد در هفته های اخیر با نشر گزارش ها از افزایش 19% کشت کوکنار و 30% تولید تریاک در سال جاری میلادی خبر داد و ما در برنامه امروز در رابطه با علت های افزایش دوباره کشت کوکنار و تولید تریاک صحبت میکنیم. مهمانان ما در این برنامه محمد ابراهیم اصهر، معین پیشین وزارت مبارزه با مواد مخدر و محمد ایوب رفیقی، متخصص زراعت و زمیندار هستند. سوال نخست را ما از اصهر صاحب مطرح می کنم. اصهر صاحب، اگر به شکل مختصر وضعیت کشت کوکنار و تولید تریاک در یک سال گذشته را ارزیابی کنیم، علت افزایش را شما در چی می بینین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای ارسلان، سلام خدمت شما، خدمت مهمان محترم شما. قسمی که شما در جریان قرار دارین سال گذشت متفاوتر از دو سال گذشته که طالبان به حرکی قدرت آمدن متفاوت بود، به خاطر از اینکه اینا اگر به یاد شما باشه زمانی که اینا آمدن آهسته آهسته از طریق میدیا و رسانه های جمعی بر علیه تریاک اینا شعار دادن و بالاخره در سال 2022 در ماه اپریل بود که یا رهبر زنا رهبر طالبان یک فرمان را مبنی بری که گویا کشت و تولید و قاچاق مواد مخدر حرام است و این را یک فرمان صادر کرد که در تمام مسائل ازی باید از کاهش و چی باوجود به با اون حساب دو سال تا حدود بساس آمارایی که اداره ارسس یک اداره بود که از طریق ماهواره یا از طریق جیوتورز اینا یا ستلایت اینا چشم زنا چشم فضایی بود که می دیدن که در فضای در کشت در از طریق فضا در افغانستان حدود بالاتر از 90% کاهش از 85 بالاتر کاهش قابل ملاحظه در کشت تریاق خاصتا در ولایت بسیار عمده که هلمند بود قندهار و ایساحات بود به وجود آمدن. اما سال گذشته شما هم شاهد هستین که این متفاوت تر بود. راپور را که UNODC یا اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد در آخر نوامبر امسال نشر داد، او مشهد بود که گویا کشت حدود 19% و تولید تریاک حدود 30% به مقایسه سال گذشته افزایش به عمل آمده و ما و شما هم شاهد سلسله شورش ها و قیام های مردم در بدخشان وقت زمانی که طالبان میخواستن اراضی کوکنار را انهدام کنن یا تخریب کنن شاهد شورش ها و مقاومت های مردم شدیم که چندی نفر در حادثه شهید و کشته شدن و دلائل بسیار معجه داره در این رابطه که فقر گسترده و وابستگی های 30 ساله یا 40 ساله که حدود 500,000 فامیلای افغان وابسته به اسباب مشیتشان یا خانوادهشان به کشت و کوکنار بود از جریان 30 یا 40 سال اینا نمیتونستن یک دم بدون از این که بر از اونا یک بدیل یا یک عوض از اون کشت یک چیز دیگه برشون داده شود یا خدم مات اشتغال برشون فراهم کنه یک دفعی امور روزی از وقت کنن و ناگزیر بدن که اونا به خاطر دفاع به خاطر زنده ماندن اونا دوباره به کشت تریاک روی برد.
در رابطه به وضعیت کشت کوکنار خب از هر سبب گفتن اینا که در یک سال گذشته ما شاید ازی بودیم که افزایش به وجود آمده. خب طالبا در سال سوم من کشت کوکنار در مقایسه به دو سال گذشته دو سال اول جدیتر عمل کردن. علت را شما در چی میبینین که چرا کشت کوکنار یک بار دیگه افزایش پیدا کرد و تولید تریاک؟
بسیار تشکر از شما و میهمان محترم شما و شنوای محترم شما. کشت کوکنار در افغانستان بعد از تقریبا 40 سال یا 45 سال بیش که در افغانستان رایش پیدا کرده و یکی از دلایل عمدهش ناامنی های متواتر در مملکت بود. هر وقت که ما میبینیم که کشت کوکنار در اگر زنگ منطقه و منطقی دیگه انتقال پیدا میکنه دفتر باید متوجه شویم که مسائل امنیتی در اون منطقه تغییر کرده. وقتی که یک مملکت 40 سال 45 سال در کشت کوکنار مشغول می باشه شیوه اقتصادی و شیوه زندگی مردم وابسته به تریاک میشه، داد و ستود به تریاک میشه و مسئله او خشکی، مسئله جنگ، مسئله کوچهای اجباری تمامش باعث ازی میشه که در کشت کوکنار رول بسیار عمده داشته باشه. وقتی که یک مملکت 90% اضافه تر از 90% تا بعضی ایمار میکنه 96% تریاک در افغانستان کاهش پیدا کنه، این یک جفای بسیار خاص است به امرای دیاقین و زارین و ملکت که 96% شما چیزی را که اونا سالها و سالها دو سه نسل اینا اشتغال داشتن اون را از پیش قطع میکنید، این تقریبا ناممکن است. این باید تدریجی کم میشد. از 16,000 تن که اینا اعلام کردن به 300 تن این یک فاجعه یک ساده فاجعه آور است. دیگه به اون خاطر مردم یا کسایی که تریاک میکارن یا زاره این در مجموع اینا بالاخره مجبور میشن از یک طریق نیست یک طریق نایی را پیدا میکرن که اینا امرار عیاد کنن خاطر ازی که مسئله او خشکی، مسئله جنگ، مسئله تغییر اقلیمی اما باعث ازی میشه که مردم در فقر زندگی کنن و فقر بالاخره مردم وادار به این میسازه که بکشتن که سالها کدن و آن میتوینان خاطر بر بسیار مردم است نگاه امنیت نیست. اینا کوشش میکنن که کشت را پیش بیارن که اول دو تخصص داشته باشه، دوم ایست که کوتاه مدت باشه.
یک موضوع رفیق صاحب در رابطه با میباشن من مداخله میکنم که بعض ادعاهای در رابطه با این وجود داره که گروه های مافیایی تلاش میکنن چون امچو قیام های را برای بیاندازن و مردم را تشویق به کشت کوکنار و همزمان در به خاطر نافرمانی از عدم کشت کوکنار کنن. رول و نقش گروه های مافیایی چقدر در ترویج و تشویق دهقانا به کشت کوکنار در یک سال گذشته بوده به نظر شما؟
مستقیما ما احساس نکردیم، نه از یک گزاره ما احساس نکردیم که حلقات مافیایی در ترویج مواد مخدر دست بسیار بالا داشته باشه. گرسنه است، ولی قیمت ها به دست از اوناست، ترانسپورت به دست از اوناست. کوشش میکنن که راههای جستجو کردن که مردم تشویق شود به کشت کوکنار، ولی در چی مستقیما حداقل ما احساس نکردیم که مافیایی بسیار بسیار بتانه که ترویج مواد مخدر اینا دامن بزنه. ولی غیر مستقیم اینا راههایی دارن که قیمت کنترل میکنه. یک برای اگزاری بسیار مهم است که بیترین قیمت از تولید مواد زراعتی بگیره و در چنین حالاتی که مهم هستیم از مواد مخدر که یک چیز بهتر پیش آمد. بعد از نظر داشت مسائل عینی جامعه و مسائل اقلیمی، مسائل آب خشکی در منطقه، حتی مسائل انگیزه های مختلف برای ناامنی، وی همه باعث ازی میشه که یک زاریه تشویق میشه و که یک کشت را داشته باشه که کوتاه مدت باشه و پیسیش نقد باشه. این مثلا بسیار مهم است برای یک زاریه که پولیش نقد باشه در آخر سال. من فکر میکنم که وضع سیاسی و وضع اقتصادی و مردم وادار به این میسازه. در اینجای شکل نیست که مافیا هم دستای غیر مرئی در خبه باشه، ولی مستقیما من فکر نکنم.
درست. از هر سو حداقل از سال 2009 به این سو ما شاهد ازی بودیم که سازمان ملل متحد در افغانستان تا سال 2021 در هماهنگی با حکومت افغانستان سروی کشت کوکنار انجام میدادند و اکثرا این سروی شما چون در این بخش بیشتر کار کردین و حضور هم داشتین عملا در بخش پالیسی و سروی، خب سروی از طریق ستلایت انجام میشد، اما بخش از سروی در بخش از مناطق سروی کوکنار به گونه حضور فیزیکی سرویگرها انجام میشد که به دقت از این سروی بیشتر کمک میکرد. حال که طالبا به سرویگرهای سازمان ملل متحد اجازه از این نمیتن که حضور داشته باشند و به گونه فیزیکی بخشی از کشت کوکنار را سروی کنند. گزارش را که اخیرا سازمان ملل متحد و یا در دو سال گذشته نشر میکنه چقدر دقیق بوده میتونه و آمار را که اینا نشر میکنن چقدر واقعی است؟
خب ما در ابتدا معذرت میخوایم از مسئله ازی که در بحث مواد مخدر غلط فهمی نشه، که شنوندهای شما سوی تعبیر نشه به ارتباط از اینکه گویا ما در صدد از این هستیم که تشویق کنیم که کشت و تولید یا پروسس یا استفاده مواد مخدر ما طرفدار ازی باشیم. نه، ما قطعا طرفدار ازو نیستیم. میفهمیم که ایره کلگی میفهمه، کل جهان میفهمه کشت، تولید، پروسس و تجارت غیر قانونی مواد مخدر تقویه تروریسم از شورش ها را تامین مالی میکنه، حکومت داری را ضعیف میکنه، بحران های اعتیاد در داخل افغانستان، منطقه و جهان تشدید میبخشه. امیال کم از کم حدود 35 میلیون انسان در سراسر جهان از مواد مخدر افغانستان متاثر هستند. این را خواستم تصحیح کنم. اما در بخش از این که به بخش سوال شما بیم، بله، اداره مبارزه مواد مخدر با کمال تاسف اینا از سال تقریبا 1994 در افغانستان مصروف امی جمهوری ارقام هستند. با کمال تاسف به خاطر ازی گفتم که اینا تنها فقط دیتا و ارقام از امراش بازی میکنن و این را برای جهان میتن، اما آن کار مطلوب شایسته ای که میتونست مثلا با داشتن متخصصین و ارتباطات بزرگی که شبکه‌های بزرگ جهانی را اینا اطلاع میدادن که کار تریاک تنها مشکل یا گناه مردم افغانستان نیست، بلکه این جهان است که تقاضا میکنه، تقاضای بسیار بی‌حد و بی‌حصری است که مردم افغانستان به اصطلاح گروگان گرفته، یک تعداد شبکه‌های داخلی و یک تعداد مافیای بین‌المللی و دیگه قاچاق برای
کارتل های بزرگ مواد مخدر که اینا هم میتونستن در این رابطه در قسمت کاهش تقاضا در کشورهای دیگه همچنان که در سال 1998 در اسمبلی عمومی ملل متحد مسئله عرضا و تقاضا بحث مطلق شد و اونجا اتو تصریح شد که جایی که تولید میشه و جایی که مصرف میشه یعنی عرضا و تقاضا رو یکسان باید برخورد شد. متاسفانه افغانستان در میراق توجه جهان قرار گرفت و تمام بدنامی ها با آدرس مردم افغانستان، دولت افغانستان و دیاقین افغانستان صورت گرفت. اما هیچگاه مسئولیت خود در قبال اون کشورهایی که مصرف میکردن یا ترانزیت قاچاق مواد مخدر از اونجا صورت میگرفت که این محموله ها بازداشت میشد نشد. اما این سروی ها بله از سال 1994 تا امروز ادامه داره و گذشته ها بله ما تیم های از طریق زمین یا سن سروی از طریق زمین با میتود های خاص سروی می رفتن، اینا بازارین بسر زمین ها اینا عکاسی میکردن و نقاط جی پی اس میگرفتن، باز بعد از طریق از اون با ستلایت راپورت داده میشد، ستلایت عکاسی میشد، عکس برداری میشد، یعنی چیزی که از زمین سروی زمینی میشد با هوا رو مقایسه میکردن که تفاوت چقدر در قسمت اکوریسی یا منتقد بودن سروی چقدر تاثیر دارن. حالا که طالبا و اجازه سروی چرا نمیتن، زمینی را نمیتن، اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد با میتودهای که بستری به ستلایت یا جیوتولز است یا ستلایت یا میتود دیگه که به کار میبرن بله تقریبا دقیق است. بخاطر از این که علم که امروز در روی زمین از فضا مشاهده میکنه، رنگ نبات، خصوصیات نبات، خود نوع نبات با مساحتی که به اصطلاح کور کرده کلش معلومات دقیق میده، ای کدام اشکالی وجود نداره. خب تقریبی آدم نمیتونه، ستلایت هم اشتباهات و لغزش‌هایی داره، خاصتا در ساعاتی که کوهستانی باشه فیصدی 5% 10% تغییرات، اما در ساعاتی که فلات است و هموار است اونقدر تغییرات مشهود نیست. اما بله دقیق است، اونقدر چیز نیست.
اگر با مسئله قبلی شما برگردم، از هر سب شما اشاره کردین که تقاضا هم باعث ازی شده که متاسفانه افغانستان به عنوان یک ساحه جغرافیه به خاطر ادامه کشت کوکنار باقی بانه، یعنی شما فکر میکنین که در کنار گروه های مافیایی برخی از دولت ها هم با عدم تلاش به خاطر کاهش تقاضا به ترویج و ادامه کشت کوکنار و تولید دریاک در افغانستان کمک کردن، خصوصا کشورهای اروپایی؟ چون ما شاهد ازی هستیم که اکثر هیروینی که در اروپا مصرف میشه اینا ادعا میکنن که از تریاک افغانستان تولید شده.
نه تنها اروپا بلکه فراتر از اروپا، مثلا تجزیه و تحلیلی که در لابراتوارهای استرالیا صورت گرفته، اینطور است که خود مورفین یا خود تریاک افغانستان یا هیروینی که میره اونجا که تجزیه و لابراتوار میکنن، از خود چیز موجودیت تریاک میفهمن که ای از کجا حرکت کرده، منبعی اصلی از ای کجاست، که میافن که ای از افغانستان. مثلا نه تنها تریاک کریم بلکه خود مسئله میتامفیتامین هم یک مشکل بزرگ دیگه که امروز بر جهان یک زنگ خطر میزنه که اگر تریاک سبا در افغانستان ختم شوه، میتامفیتامین که چیزی است که نه در روی زمین کشت میشه و نه آبیاری میشه، نه خشابه میشه و نه نشتر زده میشه، از گیاه بسیار وحشی که در کوها رویده میشه و را میبرن در گتاب در لابراتوارها، او را امراه مواد کیمیایی دیگه یک جای میکنن، میتامفیتامین یا شیشه از او استحصال میشه و دو برابر تریاق قیمت از اوست. این یک زنگ خطر است. من فکر میکنم آینده افغانستان اگر سر از این مسئله رسیدگی و دقت کامل نشه، با فقر بیچارگی و وابستگی مردم افغانستان، این حیات و کسایی که وابسته به میتامفیتامین از خطرات ناشی از استفاده و استعمال از او دو چند سه چند مخربتر از هیروین است که اونا استفاده میکنن.
درست.
دیگه شما از دولت ها و از کسایی که در پشت باندهای بسیار بزرگ قرار دارن فکر کنین مسیر بسیار طولانی و بسیار مسیر بزرگ را طی میکنه. در این مسیر غیر در این تجارت غیر قانونی که یک مسیر بسیار طولانی را طی میکنه فکر کنین افغان ها نقش بسیار کمتر دارن. این استیپ به استیپ یا حساب به حساب یا کشور به کشور این تسلیم اونم قاچاق برام میشه. نهادهای دولتی اگر در این رابطه تعهد بر مبنای ازی داشته باشن من فکر میکنم اما ضبط این محمول ها بسیار باید از قوی باشه. شما شاید گرفتاری های بسیار بزرگ در هندوستان بدین که از طریق بحر بعد 100 تن و 200 تن ایروین معمول های بسیار بزرگ دستگیر شد. اگر مسیر رای بالکان یا اروپا هم ای جدیت به این مسئله داشته باشن و فکر میکنم بسیار آسان نمیتونه معمول ها را ضبط کنه که نتونه به مو آخرین مقصدش برسه. دوم دیگه مسئله کشورهای همسایه ما در خود کشورهای همسایه ما ضعف حکومت داری و فساد بسیار گسترده در سرحدات هم سبب شده که وابستگی های یک تعداد مردم به این مسئله چی شود تا از این استفاده بسیار مطلوب استفاده غیر قانونی و مسیر راه غیر قانونی انتقال یا ترانزیت مواد مخدر فراهم بسازن تا راه خود باز کنه به طرف کشورهای دورتر از منطقه.
رفیق صاحب اگر به گزارش سازمان ملل متحد برگردیم در این گزارش گفته شده که برخلاف 20 سال گذشته و سالهای گذشته از او که اراضی کشت کوکنار در مناطق سنتی کشت کوکنار یعنی در جنوب غرب افغانستان بوده امسال این اراضی تغییر کرده و آمده به شمال شرق افغانستان. علت تغییر اراضی و جغرافیا به خاطر کشت کوکنار در چی میبینین شما؟
تغییر اراضی عموما تعلق میگیره به امنیت منطقه و صعب العبوری بعض مناطق. در راپور که بخواد مسئله بدخشان اینا پیش آوردن و بادگیس پیش آوردن بدخشان اگر با متوجه شوین مناطق بسیار صعب العبور دارن قابل چی نیست که حکومت در اونجا مداخله کنه و هر کشت در اونجا از بین ببره. یک مسئله است. مسئله دوم این است که بعض مناطق صعب العبور که اونجا مسئله امنیت مورد بحث می باشه حکومت ها نمی خواهد که اونجا برن به خاطر که نه تنها امرای مقاومت کسایی که در اونجا بی امنی را وجود آورده روبرو میشه بلکه با تمام مردمی که در کشت کوکنار از این طریق ابرانی حیات می کنند با مخالفت از اونا روبرو میشه. دیگه ما فکر می کنم که مناطق که امروز کشت میشه در افغانستان بدخشان و بادغیس یا بعضی مناطق دخار نظر به هلمند و قندهار چون اراضی بسیار هموار و میتونه شده که قابل دسترسی به حکومت باشه ولی در چی در مناطق بدخشان و صعب العبور نمیتونن که حکومت برن و نمیخواهن که برن و دلایلی که پیشتر گفتم دیگه به او خاطر کشت مواد مخدر در تمام افغانستان که ما چی داریم تجربه بسیار طولانی داریم و تعلق میگیره با بیامنی و مسائل ترانسپورتیشنش به بیرون از مرزهای افغانستان و گروه ها و مافیایی که در انتقال ازی در فروش ازی دست دارن متمرکز میشن. دلائل است که میتونه شده که از یک ولایت به ولایت دیگه از یک سمت به سمت دیگه انتقال پیدا کنه.
نه اثر سب در رابطه به اراضی کشت کوکنار خب به بعضی از گزارش هایی را که ما داشتیم قسم بوده که میگن که برخی از قماندانان و مسئولان محلی حکومت طالبا با همی حکم رهبرشان چندان موافق نیستن و در تطبیق از او هم خیلی جدی عمل نمی کنن. خب علت را شما در چی میبینین؟ چون در 20 سال گذشته هم ادعا اکثرنی بوده که جنگ که در افغانستان جریان داشت با استفاده و از همی عواید کوکنار و تریاک تمویل می شد. منافع و عواید شخصی چقدر در این رول داره و چقدر واقعا جدی هستن خود مسئولای محلی حکومت طالبا در تطبیق این حکم رهبرشان؟
من فکر میکنم که یکی فرق هست که عموم زارعین وابستگی مطلق به تریاک داشتن یک موضوع است و از بود دیگه از این که در جریان سالهای طولانی مثلا در جریان 30 سال یا 40 سال گذشته که یک تعداد مردمای متنفذ محلی یا منطقوی که از طریق تجارت غیر قانونی تریاک صاحب میلیاردها یا میلیون ها دلار شدن، دیگه اونا خاموش نمیشنن، در هر لباس و در هر عقیده که باشن بر از اونا اولویتش مسئله تجارت ازی از که ازی بسیار منفعت بسیار زیاد به دست میاره. به اون عنوان اداره بی‌طرفی که تحقیقات را مبنی بر شناسایی افراد و اشخاص که ما در گذشته داشتیم آن خود نیست، و اما اداره که بتونه مثلا یک سروی را در قسمت ازی که گویاکی ها در پشت از این زنجیری قاچاق مواد مخدر یا ترانزیت مواد مخدر است وجود ندارد، تا شناسایی و افراد چی شود که فهمیده شود. چون فعلا اداره طالبا خودشان مستقل راپور میدن که مثلا 90 هزار هکتار زمین که تحت پوش تریاک بود تخریب کردن، در حالی که اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد یعنی UNODC راپور میده که افغانستان حدود 12800 هکتار زمین تحت پوشش تریاک بود، اما اداره طالبان میگه ما 19000 تخریب کردیم. اینی دشواری های دریافت حقیقت بر آدم پیدا میکنه که واقعیت ها آدم نمیتونه حس و گمان ها را بر افراد و اشخاص ببره. اما یک چیز دیگر هم فراموش نکنین که اگر کشت کوکنار کاهش پیدا کرده و تولید تریاک همچنان با مقایسه 3 سال پیش کاهش پیدا کرده، این رو فراموش نکنین که ذخایر بسیار زیاد در تریاک و چی در افغانستان هیروین وجود داره که تا سالهای متمادی قاچاقش و این ترانزیتش ادامه پیدا خواهد کرد، و تا زمانی که یک کشور دیگه یک جغرافیای دیگه بی‌ثبات شود که در اونجا این کشت به صورت کل بره و مافیای بین‌المللی بتونه که اون مسئله رو در اونجا مدیریت کنه.
درست. رفیق صاحب، در رابطه با می موضوع کشت بدیل و کمک‌های اقتصادی بادخانهایی که ما در برنامه صحبت می‌کنیم، اکثرا اونا دلیل از این میگن که در 2 سال گذشته که حکم منع کشت کوکنار بالای از اونا به جدیت تطبیق شده، اما برعکس باز کمک‌های اقتصادی از سوی حکومت طالبان و کشت بدیل در اختیار اونا قرار داده نشده. مسئولای حکومتی طالبان میگن که کوکنار و مواد مخدر افغانستان تهدید به تمام جهان است، اما جهان با اینا کمک نکرده در این بخش. همین موضوع عدم ارائه کشت بدیل و کمک‌های اقتصادی چقدر سبب ازی شده که کشت کوکنار یک بار دیگه بیشتر شوه؟
بدیل کشت کوکنار باز هم تاکید میکنم که هم در دوره جمهوریت و هم پیش از که مسئله کوکنار و مسئله تریاک و مسئله جهانی پنداشته میشد، یک با یک نتیجه نرسید که ما بحث کنیم که دولت افغانستان یا ممالکی که زی دخل مسائل کوکنار در افغانستان و مواد مخدر در افغانستان استن، یک نتیجه مطلوب بیره با باد آدم شد. این شما بدیل شما من های سمزاری فیلن و جز این که با تبدیل کنم که دو چیز برای که یک زمیندار برای سرم شما، یکی آب است یکی انرژی است. اگر ما نتانیم یا جهان نتانیم که سر موضوع انرژی و مسئله موضوع آب افغانستان بحث کنند، ای که یواز تریاک شما کدوگک بکرین، یواز تریاک شما زعفران بکرین، این مسائل روزگومی است برای بدرد نه بدرد زمین ها دیقان خورده تایی. من فکر میکنم که با پولی که جهان در افغانستان سراز دیر کنه و حکومت افغانستان در هم در دوره جمهوریت و هم فعلا که در اختیارشان هست، اینا میتونن که بر اساس ترین موضوعات دیاقین اقتصاد خود بپردازن.
از هر دو مهمان خود در برنامه محمد ایوب رفیقی و محمد ابراهیم ازهر و شما شنونده های عزیز تشکر میکنم که تا پایان بحث ما را همراهی کردین. وقت برنامه همین قدر بود. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا میسپارم. اوقاتتان خوش.
کاروان زهر.
ای گل گل رنگ کو نداره، بالا لتا به حیوان ناب بجو ندار،
آب بجو ندارم آب بجو ندارم بالا لتا به حیوان آب بجو ندارم من فقط تو در شهر گفتگوی از عشق من فقط تو در شهر گفتگوی من عاشق تو هستم من عاشق تو هستم این گفت